بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض شد جلسه قبل که مرحوم امام مستند به برخی از اخبار و در مقام جمع بین اونها قائل به این شدند که رجوع به غار از ابتدا هم برای مغرور امکان پذیر است و هم برای زیان دیده اصلی، البته مغرور در صورت رجوع زیان دیده به او، یعنی زیان دیده از اول می تواند در عرض هم یا به مغرور رجوع بکنه یا به غار، اما اگر به مغرور رجوع کرد مغرور حق دارد به غار رجوع بکنه و از او مطالبه خسارت کنه، مانند بحث تعاقب عیدی که خدمتتون عرض کرد. اما اشکالی که بر این فرمایش وارد است این است که با بنای عقلا سازگار نیست. علیکم السلام. دلیل وجه این مطلب و وجه این ادعا این است، عقلا برای اینکه بتوان برای جبران خسارت به کسی رجوع کرد شرط می‌دانند که خسارت زیان دیده مستند به آن شخص باشد. جلسات قبلم عرض کردیم اولین شرط برای رجوع و اخذ خسارت از کسی این است که خسارت دیده استناد عرفی به او داشته باشه. اگر در جایی خسارت دیده استناد به کسی پیدا نکرد، وجهی برای این که این فرد بتواند خسارت خود را از او مطالبه کند ندارد. فرضی که ما داریم فرضی است که غار هیچ قاعده دیگری برش قابل تطبیق نباشد، یعنی نه متلفه نه ید عدوانی داشته بر مال که علل ید یا من اتلف بخواد شامل بشه و استناد عرفی پیدا بشه، نه اقوای از مباشره که قاعده تصویب بخواد جاری بشه، هیچ کدام اینها نیست. چون اینها اگر بیاد مسئله رو خب فرضش رو عوض میکنه. غار من حیث هو و غار فقط، عرفن خسارت زیان دیده به او استناد ندارد. اگر فردی بیاد کسی را مغرور کند و این فرد دوم مال کس دیگری را از بین ببرد و تلف کند، عرف نمیگوید که اون مالی که از اون فرد دوم تلف شد تلفش استناد دارد به غار. به نحوی که یا مغرور رو این وسط کلن حذفش کنیم که بشه مثل قاعده تسبیب، یا بگیم هم ارزن، همانقدر که این دست داشته و تأثیر داشته در اتلاف مغرور نسبت داشته غارم داشته به یک اندازه. فلذا اگر در این موارد کسی بیاد مراجعه کنه به غار بگه تو گول زدی این طرفو که مال منو تلف کرد، میگه تو حق رجوع به من نداری. عرفم اینو میپسنده و میپذیره، میگه این استناد به قار نداره. غرور استناد به قار داره، اما اتلاف مستقیما استناد به قار نداره. اتلاف اون مال دوم میگه ما، اگر بیاد مغرور مال بده از جیبش در بیاره، بله، این مالی که از جیب مغرور در میاد به عنوان جبران خسارت به زیان دیده داده میشه، اینو عرف میپذیرد که استناد داره به غار. اما اون مالی که از زیان دیده تلف شده، میگه استناد به غار نداره، این مال مغروره. لذا در ما نحن فیه این مطلب فاقد رکن است. رجوع به غار توسط زیان دیده فاقد رکنه. رکن چیه؟ استناد عرف. استناد عرفی در اینجا نیست. اما روایت هایی که مرحوم امام نقل کرده بودند و فرموده بودند اینها دلالت دارد بر این که زیان دیده مستقیما میتواند زیان خود را از غار مطالبه کند. یکی از اونها در خصوص وجوب دفع مهر بود، دیگری در خصوص وجوب دفع قیمت ولد. سابقا ما عرض کردیم این دو روایت در صدد بیان این مطلب نیستند که زیان دیده مستقیما حق رجوع به غار را دارد، بلکه در صدد بیان استقرار زمان بر غار هستند، به این معنا که اگر زیان دیده به مغرور رجوع کرد، مغرور میتواند به غار رجوع بکنه. نمیخوام بگن زیان دیده خودش مستقیما بره به غار رجوع بکنه. بیانگر جواز ابتدایی رجوع زیان دیده به غار نیستن، مؤیدش اینه. در معتبره اسماعیل ابن جابر تعبیر اینجوری نیامده که علالذی زوجه قیمت و ثمن الولد للموالی، بلکه فرموده یعطیه موال الولیده، نگفته این یه حقیست مال موالی بر عهده او، فرموده این پول رو بده به موالی. این دوتا تعبیر با هم فرق میکنه. وجه اینم که چرا این پول رو بده به موالی نه به مغرور، چون طبق حرف ما باید بده به مغرور. وجهش رو سابقا بیان کردیم، عرض کردیم اینجا شاید از این باب است که حضرت میخواد بگه به واسطه مغرور، چون بالاخره مغرور باید بده به موالی، بعد باید از این بگیره، این واسطه رو حضرت میگه خب میشه کم کرد، فاکتورگیری کرد. حالا یا مستقیم بده به جای اینکه دست به دست بشه، یا به واسطه مغرور بده. اما معنیش این نیست که موالی خودشون مستقیما حق رجوع به غار رو داره. همینطور در معتبره رفاعت ابن موسی هم نفرموده لزوجته علالذی زوجها المهر. تعبیر لزوجه توش نیست، فقط میفرماید و المهر علالذی زوجها. مهر بر کسی است که اونو به ازدواج در آورده یعنی چی؟ یعنی استقرار مهر بر عهده اوست. در نهایت حالا با این حالت طولی که عرض کردیم، باتریش داره تا خوشون کن، در نهایت بر عهده غار مستقر میشه. اما در روایت‌های دسته دوم که ایشون بیان کرده بود، تعبیرها فرق میکرد. مضمون له در اونها ذکر شده، در حسنه جمیل گفته قار مغرور به او رجوع میکند، اون کسی که رجوع میکند و ذکر کرده. تو اون دسته اول نگفته کی رجوع میکنه، فقط گفته بر او واجب است، اما کی رجوع بکنه به این نداره. اما تو این دسته دوم تصریح کرده، میگه مغرور به غار رجوع میکنه. در موثقه ابراهیم ابن عبدالحمید هم همینطور. پس با توجه به این مطلبی که عرض کردیم، مبنی بر این که رجوع به کسی برای دریافت خسارت، رکن آن، رکن جواز این رجوع استناد عرفی است و بدون آن رجوع امکان پذیر نیست، با توجه به این قاعده، قاعده بنای عقلا، این روایت ها رو میتوان به این نه توجیه کرد و این توجیه هم با ظاهر روایات سازگار هست، مخالف ظاهر هم نیست. مؤید چی؟ زیان دیده؟ بله. حالا میگم مرحوم امام اینا رو در تعارض دیده، بعد خواسته جمع بکنه. ما عرض میکنیم تعارضی بینشون نیست. اما اینکه یه مطلبی داشت در نهایت کلام مرحوم امام خیلی حرف عجیب بود. ایشون فرمود اگر زوجه ذمه قار را ابراء کند، هنوز حق رجوع به مغرور را، یعنی زوج را، دارد. اما اگر ذمه زوج را ابراء کند، دیگر حق رجوع به قار را ندارد. چرا؟ برای اینکه اون کسی که در واقع ذمه مشغوله زوجه، قار ضامن زمان زوجه. اگر زمان زوج برطرف شد، دیگه وجهی برای رجوع به قار نیست. مثل ذمه به ذمه در زمان عقدی. این فرمایش ایشون بود دیگه، دیروز خدمت نشکردیم. این خیلی حرف عجیبیه. چرا؟ اگر بپذیریم کسی که در واقع ذمه او مشغول زوجه، پس اگر زوجه آمد و به زوج رجوع کرد، زوج دیگه حق رجوع به قار رو نداره. همانطور که در زمان عقدی اگر دائن آمد رجوع کرد به مدیون، آیا مدیون میتونه بره رجوع کنه به ضامن؟ چرا؟ برای اینکه اون کسی که در واقع ذمه‌اش مشغوله مدیونه. ضامن در واقع ضامن ذمه او این شده. حالا این آمد ذمه خود را با ادای مال بری کرد، دیگه حق نداره بره از ضامن بگیره. بله، اگر رجوع کرد به ضامن، اون وقت ضامن میتونه بیاد از کی بگیره؟ از مدیون بگیره. اگر شما ما نحن فیه رو این گونه میبینی، باید مسئله عکس بشه. یعنی باید بفرمایید اگر زوجه برای مهر رجوع کرد به زوج، زوج حق رجوع به قار را ندارد. چرا؟ برای اینکه زمان در واقع بر عهده زوجه. اما اگر رجوع کرد به قار، قار حق داره بیاد از زوج بگیره. مقتضای مطلب باید اینطوری باشه. اگر زمان واقعا زمان زوج باشد، باید مسئله برعکس بشه. پس این فرمایشی که ایشون در ذیل کلام فرمود، فرمایش تمامی نیست. چرا اینطوری فرموده ایشون؟ خب این که مطلب واضحیه. این مطلبی که ما الان عرض کردیم مطلب واضحیه. اگر زمان در واقع زمان زوج باشد، زوج نباید بتونه به قار رجوع بکنه. چرا با این وجود اینطوری گفته؟ به خاطر ارتکاز عرفی که داشته، دیده این حرف درست نیست. عرف چی میگه؟ میگه اگر از زوج گرفت، زوج میتواند به قار رجوع کنه. زوج حق رجوع به قار را دارد. و این با مطالبی که ایشون فرمود سازگار نیست، با فرمایشات ایشون سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه اون کسی که اتلاف کرده کی بوده در واقع؟ زوج بوده. اون کسی که فعل واقع اتلاف کرده زوج بوده. اگر بخوایم برای این اتلاف به کسی رجوع بکنیم کیست؟ زوج است. پس برای این اتلاف نمیشه به قار رجوع کرد. زوج اگر رجوع می کند به قار، نه از حیث اون اتلاف. ما دو تا اتلاف داریم. یک، اتلافی که زوج کرد. دو، اتلافی که از مال زوج شد. اتلافی که زوج کرد و فقط میشه به زوج رجوع کرد. اتلافی که از مال زوج شد و زوج رجوع میکنه به قار. پس در واقع اینجا دو تلفه، یکی مسبب از دیگری. یه تلف داریم، این فرق میکنه با بحث تعاقب ایدی. در بحث تعاقب ایدی یه تلفه، این تلف مستند به تک تک اینها میتونه باشه. لذا این میتونه به هر کدام اینها رجوع کنه. در اینجا ما دو تا تلف داریم. یه تلف داریم که فقط مستند به کیه؟ به مغروره. یه تلف دیگری داریم از مال مغرور، اون مستند به کیست؟ مستند به قار. در واقع در اینجا دو تلف مترتب بر هم اتفاق میفته. مغرور تلف کرده مال زیان دیده را، به واسطه جبران خسارت او مال خودش تلف شده. زیان دیده به کی رجوع میکنه؟ به مغرور. مغروری که به واسطه جبران خسارت او مال خودش تلف شده، چون این مستعد به غرور بوده، به کی رجوع میکنه؟ به قار. پس این بحث با بحث تعاقب ایدی یا با بحث ذمه ذمه به ذمه متفاوته، ارتباطی به اونها نداره. نه، من اتلف نیست، قاعده غروره. چون اتلاف حقیقی که نیست که، حقیقتا این نیامده اتلاف بکنه، در حکم تلف در واقع، چون این که نیامد خودش اومده از جیبش پولو در آورده داده، استناد حقیقی نداره به این که بگیم که حقیقتا این آورده داده. اگه دست بکنه تو جیب این در بیاره بده، بعد اون خودش دست کرده تو جیبش پولو در آورده داده. استناد عرفی دارد اما نه از باب اتلاف، از باب غرور. بگیم مستند، درسته این خودش از جیبش در آورده، اما چرا این کارو کرده؟ علتش چی بود؟ غرور. خب اون چیزی که تا اینجا مطرح کردیم در خصوص این بود که قار حق دارد رجوع کند برای اخذ مهر و خسارات دیگری که مستعد به غروره، به مدلس، ببخشید مغرور، مغرور حق داره رجوع کنه به قار. بله، در کجا؟ در جایی که کسی که تدلیس کرده خودش متولی امر نکاح هم بوده. متولی امر نکاح تدلیس کرد، هم نکاح را میتوان فسخ کرد، هم میشه رجوع کرد به او برای جبران خسارات، هم از مهر و نفقه و هر چیز دیگر. اما اگر کس دیگری غیر از متولی نکاح سبب غرور زوج شده باشد، مثلا فرض کنید مردی میدونه که این آقا دنبال زن میگرده، یه زنی هم میخواد که فلان خصوصیاتو داشته باشه، مثلا میاد به دروغ به اون میگه که من یه زنی پیدا کردم همه این خصوصیاتی که تو میگی در اون هست، این هم پا میشه میره به واسطه این با اون زن ازدواج میکند، اما اینی که دروغ گفته در این نکاح هیچ مدخلیتی ندارد، نه ولی زوجه است، نه وکیلشه، هیچ ربطی نداره، اصلا غریب است، اما دروغ گفته، میخواسته مثلا با این مرد دشمنی داشته، میخواسته یه بلای سر این بیاره، سیاوختش کنه به اصطلاح، به دروغ زنی را که فاقد چنین خصوصیاتی است واجد این خصوصیات معرفی کرده، به قصد عمدن حموده ها، از روی عمد، به قصد این که این نکاح بکنه با او و دوچار مشکل بشه، که تدلیس صدق بکنه، غرور یعنی صدق بکنه. و موضوع هم به نحوی بوده که اگر این مرد این دروغ ها را نمی گفت و این غرور محقق نمی شد، زوج با این زوجه ازدواج نمی کرد. اینجا مسئله چیه؟ عرض شود که دو حال داره. یک وقت عرف زوج را مقصر میبیند در این که به حرفای این طرف گوش داد، خب میرفتی یا چهار نفر دیگه میپرسیدی میفهمیدی راسته یا دروغه. در این موارد ممکنه بگیم ضرری که به زوج رسیده مستند به تقصیر خودشه، عرفاً مستند به غرور نیست. اما یک وقت نه، واقعاً مستند به غرور میبینه، مثل این که اون طرف فقط اکتفا نکرده به این که بیاد این حرفا رو بزنه، رفته 10 نفر شاهدم از این ور اون ور جور کرده، آورده شرایط و همه رو مهیا کرده، خلاصه یه سناریوی چیده واسه قضیه، از اول تا آخرشو فراهم کرده، اینو انداخته تو یک پروسه‌ای که در نهایت قطعاً چاره‌ای به جز اینکه گول بخوره نبوده. یعنی قطعاً استناد پیدا می‌کند این نکاح به غرور. اگر این طور باشد و نکاح این زوج مستند به تقصیر خود او نباشد عرفاً و مستند به غرور باشه، بعید نیست بگیم زوج در این موارد حق دارد رجوع کند به غار و خساراتی را که متوجه او شده از او مطالبه کنه. چرا؟ به خاطر قاعده غرور. قاعده غرور شامله، بیل به کمرش نخورده به اصطلاح که اینجا رو نتونه بگیره، مغروره دیگه، به واسطه غرور زیانی متوجه شد. بله، ادله فسخ نکاح شامل اینجا نیست، چون سابقا عرض کردیم ادله فسخ مال کجاست؟ مال جایی که کسی که تدلیس می کند خودش متولی امر نکاح هم باشد. اگر کسی که تدلیس کرده ارتباطی به این نکاح ندارد، نه ولی است، نه وکیل است، نه هیچی، متولی امر این نکاح نیست. اگر متولی نبود ادله جواز فسخ نکاح شامل نیست. گفتم دیگه، نه دیگه، نه، وقتی کسی متولی باشد استناد به او پیدا میکنه دیگه، کی تحقیق کنه؟ اون ولیشه دیگه، ولیش داره این حرفا رو میزنه. عرض شود که بعدم اطلاق ادله در اونجا شامله، میگه اگر ولی آمد تدلیس کرد میشه رجوع کرد، اطلاق عدل است، یا کسی که متولی امر نکاح. اما اگر عرض کردیم این فرد متولی نیست، متولی نشد، ادله جواز فسخ شامل نیست، پس نکاح رو نمیتونه فسخ کنه، اما به واسطه قاعده غرور حق رجوع به غار برای دریافت خسارات رو داره. خب اون وقت ممکنه کسی اینجا اشکال بگیره، بگه لازمه این حرف این است که جمع بین عوضین در نزد فرد واحد باشه، فسخ نکرده پس بز و مالکه، مهر رو هم که گرفته، هم بز در اختیار اوست هم مهر، این جمع بین عوض و معوضه. پاسخ این است که مهر و بز اصلا حکم عوض و معوض را ندارند. اینی که معروف شده که مهر عوض البز است، این حرف حرف صحیحی نیست. سابقا به تفصیل عرض کردیم مهر مالی است که به واسطه وجود حکم شرعی از جانب شارع بر زوج واجب است دفع آن به زوجه. مهر باید بده. ها؟ طلاقشون داره. بالاخره مهر واسطه دادن مهر عرض شود ضرر دیده دیگه. حالا عرض میکنم. اما اشکالی که ممکنه به ذهن برسه در اینجا اینه، ما عرض کردیم مغرور حق دارد جمیع خساراتی را که متوجه او شده از غار بگیره. یکی از خسارات گفتیم نفقاتی است که به زوجه پرداخت کرده. اگر بگیم که مغرور میتونه زن رو داشته باشه، خسارات رو هم مطالبه کنه از غار، معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه که این با این زن زندگی میکنه تا آخر عمرش، نفقه این زنم باید هر روز غار بده. نفقه جزء خسارات دیگه و این قابل التزام نیست. پاسخ این میشه که سابقا گفتیم رجوع مغرور به غار در مورد خساراتی امکان پذیره که عرفاً استناد داشته باشه به غرور. اگر این مغرور بعد از این که علم به واقع پیدا کرد زن را طلاق نداد و نگر داشت و با او استمرار داد زندگیشو، از این به بعد دیگه نفقاتی که به زن میده استناد به غرور نداره. پس نفقاتی که بعد از علم به واقع و رضایت به استمرار نکاح زوج به زوج پرداخت میکنه رو نمیتونه از غار بگیره. ما قبلشو چرا، اما ما بعدو دیگه نمیتونه بگیره. ولو این که بگیم که زوج محظور داره در طلاق دادن، مثلا الان دوتا بچه داره از این زن، طلاق بده بچه ها رو چیکار کنه؟ ولو به خاطر محظور، نه به خاطر این که به این زن علاقه داره، دلش میخواد طلاقش بده، اما میبینه خب اگه طلاق بده مشکلات زیادی متوجهش میشه، اون وقت عدم ضرری که متوجهش از این به بعد بازم مستند به غرور نیست، مستند به این محظور است. بنابراین نمیتواند بعد از علم و بعد از رضایت به استمرار نکاح به هر دلیلی از این به بعد مخارج و هزینه هایی که میکنه بره از غار مطالبه کنه. این بقیهش بمونه واسه جلسه بعد، شاید نرسه. صلی الله علی محمد و آل محمد.